در مورد بعضی از پرونده ها ما همه حقیقت رو نمیدونیم و راستشو بخوای هیچ وقت هم نخواهیم فهمید. این پرونده یکی از اون پرونده هاست. سلام، من مرضیه‌ام و امروز میخوام در فیکشن یک پرونده جدید رو باهاتون به اشتراک بذارم. یک پرونده‌ای که تازه در دادگاه بهش رسیدگی شده. امروز قراره درباره زویی گابریل کمپوس باهاتون صحبت بکنم. زویی در 4 سپتامبر 1995 در لبک تگزاس به دنیا آمد. زویی کوچکترین دختر خانوادش بود. پدر و مادرش، آلخاندرو و ملیندا، یک دختر بزرگتر به اسم ساونا داشتند. پدر خانواده آلخاندرو عضو تیراندازی نیروی دریایی بود. برای همین خانواده کمپوس مدام از شهری به شهر دیگه می رفتن. اونا یه مدت توی هونولولو بودن، بعد رفتن سندیگو، بعدش هم رفتن راندراک تگزاس و در آخر هم در لبک تگزاس ساکن شدن. بعد از مدتی مادر و پدرش از هم جدا شدن. در مورد زویی همه یک نظر مشترک داشتن. اون قلب خیلی خیلی بزرگی داشت. عاشق حیوونا بود، مخصوصاً گربه ها و سگ ها و لاک پشت ها. مادرش در مورد اون میگه اون همیشه به حیوانای ولگرد کمک میکرد. خیلی وقتها سگ ها و گربه های آسیب دیده رو درمان میکرد و بهشون غذا میداد. برای زویی حیوانات تصویر کامل خوبی و مهربونی بودن. اون خواهر و مادرش رو دوست داشت و برای مادر بزرگش خیلی عزیز بود. مادر بزرگش همیشه اون رو آب نبات صدا میکرد، چون وقتی توی هونولولو زندگی میکردن مادر بزرگ همیشه براش آب نبات میفرستاد. زویی عاشق آشپزی و غذای چینی بود. همه اون رو با آشپزی خوبش به خاطر میآوردن. یکی از بزرگترین علاقه های زویی مکانیکی بود. اون رفته بود مکانیکی یاد گرفته بود و خیلی وقتها زمانش رو صرف درست کردن و بررسی کردن ماشینا میکرد. زویی از کمی قبل از ناپدید شدنش وقتش رو روی یک ماشین قدیمی گذاشته بود. اون سعی داشت این ماشین رو تعمیر کنه. زویی همیشه به مادرش میگفت بزرگترین آرزوم اینه که یک روز یه مکانیک حرفه‌ای و خیلی معروف بشم. مادرش میگه زویی عاشق این بود که یه مکانیکی و پت شاپ کنار هم دیگه داشته باشه. رابطه زویی و خواهرش ساوانا خیلی عالی بود. اون دوتا خیلی وقتشون رو با هم میگذروندن، مخصوصا وقتی که ساوانا بچه دار شد. اون دوتا بچه داشت و زویی یک خاله معرکه بود. اون عاشق بچه های خواهرش بود و عاشق این بود بچه ها رو ببره بیرون. تفریح محبوب اون این بود که با خواهرزاده هاش بره دریاچه نزدیک خونه ماهیگیری. در مورد زویی چیزی که برای همه روشن بود این بود که اون توی 18 سالگیش خیلی بالغ، محبوب و آینده نگر بود. هیچ وقت خانوادش نگران این نبودن که بی خبر بره مهمونی هایی که ممکنه براش خطری پیش بیاد. چند تا دوست داشت و همه اونا رو میشناختن. مسئولیت پذیر بود و آینده درخشانی منتظرش بود. همه میدونستن که این آینده درخشان یه روز میرسه. زویی برای آیندهش برنامه ریزی داشت و میدونست میخواد چی کار بکنه. همه ی اطرافیان زویی میگن اون یه انسان فوق‌العاده بود و هر کس که احتیاج به کمکی داشت میتونست رو اون حساب بکنه. اما همه ی این قشنگی ها در 17 نوامبر 2013 از بین رفت. زویی میره به یه مهمونی ساده. یکی از دوستاش به اسم آپریل بچه دار شده بوده و یک مهمونی داده بوده تا بچهش رو به بقیه نشون بده. تو مهمونی چند تا زوج بودن و یه سری آدم تنها. فضا خیلی دوستانه بوده. همه آپریل رو میشناختن، اما لزوماً همه یه مهمونا همدیگر رو نمیشناختن و با هم صمیمی نبودن. مهمونی برگزار میشه و حدودای ساعت 9 زویی از خونه آپریل میاد بیرون. اون میخواسته با ساوانا و بچه هاش و یکی دیگر دوستاشون شام بره بیرون. زویی به ساوانا ملحق میشه، اونا میرن بیرون. بعدش هم از یکی از این دستگاه های قدیمی فروش DVD فیلم میخرن و شب رو میرن خونه ساوانا. فیلم میبینن، با هم گپ میزنن. قرار بود اون شب زویی خونه خواهرش بمونه تا فردا مراقب بچه هاش باشه. آخر وقت بوده و خواهرش میبینه که زویی تقریبا خوابش برده. پس به اتاقش میره و میگه که زویی قرار شد روی کاناپه بخوابه. اما خواهرش نمیدونست اون آخرین دقایقیه که داره زویی رو میبینه. زویی میخوابه، اما صبح وقتی ساوانا بیدار میشه خواهرش رو نمیبینه. شب قبل چه اتفاقی افتاده بوده؟ ملیندا مادر زویی و ساوانا توی یک بار کار میکرده. زویی نیمه شب حدودای ساعت 2:30 تا 2:39 دقیقه به مادرش پیام داده بوده. مادرش گفته بوده که کارش تموم شده و میخواد برگرده خونه و زویی پیام رو میبینه. زویی بهش میگه که ماشینش رو بیرون پارک کرده و میخواد بره دنبال مادرش. ملیندا خوشحال میشه که قراره دخترش بیاد دنبالش و منتظرش میشه. اما اون شب هیچ خبری از زویی نمیشه. ملیندا نیم ساعتی منتظر دخترش میشه. اون زنگ میزنه به زویی، چندین بار زنگ میخوره و کسی جواب نمیده و میره روی صندوق پیام صوتی. دوباره زنگ میزنه و این بار مستقیم میره روی صندوق صوتی. ملیندا با خودش فکر میکنه که خب خیلی دیر وقته و احتمالاً زویی وقتی گفته میاد دنبالش خوابش برده و بهتره که دیگه بهش زنگ نزنی. ملیندا شب رو میره خونه یکی از دوستاش که نزدیکی بار بوده، اونجا میخوابه تا فردا دخترش رو ببینه. ساوانا صبح بیدار میشه که بره سر کار و میبینه که زویی روی کاناپه نیست. بیرون رو نگاه میکنه و وقتی میبینه ماشین زویی نیست، حدس میزنه که احتمالاً دیشب یا صبح زود رفته بیرون. اون روز قرار بوده زویی بچه های ساوانا رو نگه داره و با هم فیلم ببینن. پس شروع میکنه به زنگ زدن به زویی و میبینه که تلفن زویی میره روی پیغامگیر صوتی. اولش به نظرش همه چیز عادی بوده و برای پیدا کردن زویی زنگ میزنه به مادرش. ملیندا به ساوانا ماجرای شب قبل و اینکه منتظر زویی بوده رو میگه. ساوانا هم میگه که زویی و ماشینش نیستن و اینجا وحشت شروع میشه. اول از همه مادر و دختر زنگ میزنن به بیمارستانا و پیگیر میشن ببینن شب قبل تصادفی اتفاق افتاده یا نه و هیچ جوابی نمیگیرن. اینجاست که زنگ میزنن به پلیس تا گزارش گم شدن زویی رو بدن و طبق معمول با همون مشکل همیشگی پلیس روبرو میشن. پلیس نمیخواسته زیر 24 ساعت گزارش گم شدن رو ثبت کنه و تحقیقات رو شروع کنه. پلیس نمیپذیره که تحقیقاتش رو آغاز کنه تا روز بعد، روز 19 نوامبر سال 2013، ساعت 7:13 دقیقه بعد از ظهر تحقیق درباره زویی رسما شروع میشه. این زمان پلیس اعلام مفقودی رو ثبت میکنه و گزارش ماشین گم شده زویی رو هم منتشر میکنه. اما چون وقت تلف کرده بودن، دیگه تلفن زویی روشن نبوده. شاید هم باتریش تموم شده بوده، اما امکان مکانیابیش وجود نداشته. اینجا یه اتفاق عجیب میفته. تو روز 20 نوامبر مونیکا خاله یا عمه زویی، اینجا راست رو بخواید واقعا نمیدونم کدومشه چون کلمه تو انگلیسی یکیه، ماشین زویی رو توی خیابون میبینه. ماشین خاکستری زویی داشته توی خیابون میرفته و مونیکا خبر داشته که زویی گم شده. پس شروع میکنه به تعقیب ماشین اون. اون میدونسته که اگر کسی قرار باشه درباره زویی بدونه، همون کسیه که تو ماشین نشسته. مونیکا توی گزارشش به پلیس میگه که دقیقاً نتونسته توی ماشین رو ببینه چون شیشه ها نیمه دودی بوده، اما تونسته تشخیص بده که یک پسر جوون حدوداً 20 ساله که هودی تنشه توی ماشین نشسته. مونیکا این زمان به پسرش زنگ میزنه، آدرس رو میگه و پسرش هم با ماشین سری میاد تا با هم ماشین زویی رو دنبال کنن. اونها ماشین زویی رو تعقیب میکردن، اما راننده متوجه میشه که کسی دنبالشونه، پس تو یک فرصت اونا رو جا میذاره. مونیکا و پسرش ناامید نمیشن و مسیر رو ادامه میدن. بالاخره اون و پسرش ماشین زویی رو پیدا میکنن، اما ماشین زویی دقیقاً یک جای نزدیک خونه زویی رها شده بوده. پس اونها سری به پلیس زنگ میزنن. یک ساعتی طول میکشه تا پلیس برسه و تو ماشین یه سری وسیله پیدا میکنن. یه سیم شارژر، یه ژاکت مشکی که زویی روز گم شدنش تنش بوده، یک پلیور مردونه و مقداری نوار چسب توی ماشین رها شده بوده. تحقیقات پلیس با این مدارک و گشتن ماشین و دنبال اثر انگشت بودن ادامه پیدا میکنه. در این زمان چون پدر زویی یکی از تفنگدارهای نیروی دریایی بوده، بخش تحقیقات نیروی دریایی حاضر میشه در مورد مدارک به پلیس کمک بکنه. اونها تحقیقات رو روی ژاکت زویی شروع میکنن با امید این که بتونن چیزی پیدا کنن و بفهمن که اون شب قبل کجا بوده. اونا میخواستن ببینن که زویی بعد از ساعت 2 تا 2:39 دقیقه که به مادرش زنگ زده بوده کجاها بوده و آیا کسی اونو دیده یا نه. پلیس میخواسته یک نقطه شروع برای تحقیقاتش پیدا کنه. اونا میتونن آخرین نقطه‌ای که تلفن زویی کار میکرده رو ردگیری کنن. پلیس میفهمه که اون در یک مایلی یک زمین فوتبال به اسم لوری بوده. نکته اینجاست که این منطقه اصلاً خوشنام نیست. پر از فروشنده های مواد مخدر و کارگرای جنسیه. از اونجایی که اطرافیان زوی میدونستن که اون نه مصرف کننده ی حرفه‌ای مواده نه کاری به کارگرای جنسی داره، خیلی نگرانش میشن. فهمیدن اینکه اون آخرین بار اونجا بوده اصلاً براشون نشونه خوبی نبوده. چیز دیگه‌ای که در مورد زوی وجود داشته این بوده که آخرین تماسش با مردی به اسم بن بوده که قبلا با مادرش قرار می‌ذاشته. چرا یه نفر باید توی آخرین تماسش به دوست پسر سابق مامانش زنگ بزنه؟ این ماجرا برای پلیس هم عجیب بوده. اونا بن رو میارن، ازش تست پلیگراف می‌گیرن. بن هم تو همه موارد با پلیس همکاری می‌کنه. توی پرانتز یک توضیح بدم، پلیگراف همون دستگاه دروغ سنجه. در واقع دروغ سنج دستگاهیه که به ظاهر مشخص میکنه مردم دروغ میگن یا نه. دروغ سنج بر اساس این باور ساخته شده که پاسخهای افراد به سوالات خونسا، یعنی سوالاتی که کنترل شده است و سوالاتی درباره جنایت، میتونه نتیجه رو مشخص بکنه، اینکه اون آدم داره دروغ میگه یا راست. متخصصای دروغ سنج عقیده دارن که فعالیت فیزیولوژیک بدن ما انواع مختلفی داره و ما وقتی دروغ میگیم میشه اونها رو تشخیص داد. دروغ سنج علائم فیزیولوژیک ناشی از برانگیختگی رو ثبت میکنه، مثل عرق کردن، تنفس سریع، سرعت تپش قلب، باز شدن مردمک های چشم. بنابراین دروغ سنج دروغ رو نمیسنجه، بلکه واکنش های بدن ما رو میسنجه. این دستگاه چندان دقیق نیست، چون ممکنه افراد بیگناه به خاطر ترس تستشون خراب بشه یا دروغگوهای حرفه‌ای دستگاه رو فریب بدن. اما مسئله اینه که این دستگاه استفاده میشه و چند وقت به چند وقت هم ارتقا میدنش. خلاصه که بن توی آزمون پلیگراف شرکت میکنه و تستش مشکلی نداشته. پلیس هم دلیل برای نگه داشتنش نداشته و آزادش میکنه. نفر بعدی که پلیس میخواسته باهاش صحبت کنه، جو، دوست پسر سابق زویی بوده. احتمالاً بین این همه پرونده‌هایی که با هم بررسیشون کردیم، میدونید که توی پرونده‌های گم شدن همواره دوست دختر دوست پسر سابق یکی از گزینه‌های محتمل برای پلیسه و خب پلیس میره دنبالشون رو تحقیق میکنه. جو 2.5 سال با زوی دوست بوده و پلیس چیز در موردش پیدا نمیکنه. نفر بعدی هم یک پسر دیگه بوده به اسم جیکوب که زوی چند باری باهاش قرار گذاشته بوده. جیکوب یکم حاشیه داشته. اون به زوی خیانت کرده بوده، پسر خوبی نبوده، چند باری با زوی دعواشون شده بوده. جیکوب به پلیس میگه که اتفاقا این اواخر چند باری تلفنی با زوی تماس داشته، اما برای شب حادثه شاهد و دلایل محکمی داشته، پس خب از نظر پلیس بیگناه بوده. پلیس همه ی احتمالات رو بررسی کرده بوده و چون نتونسته بوده درباره گذشته زوی چیزی پیدا بکنه، یه کار دیگه میکنه. اون میره سراغ مهمونی آپریل و همه ی کسایی که اون شب اونجا بودن. یه جورایی آخرین جای عمومی که میشده درباره زوی تحقیق کرد. پلیس امیدوار بوده که کسی توی اون مهمونی فهمیده باشه که اون قراره کجا بره و درباره شب گم شدنش بتونه اطلاعات تازه‌ای به پلیس بده. یکی از افرادی که توی مهمونی بوده یک پسری بوده به اسم کارلوس رودریگز. پلیس 25 نوامبر با کارلوس صحبت میکنه. اون به پلیس میگه که قبلا زوی رو ندیده بوده و اون شب هم خیلی کم با هم صحبت کردن و هر دو هم تقریبا یک زمان مهمونی رو ترک کردن. اما تو صحبتای کارلوس یک چیزهایی برای پلیس مشکوک بوده. حالا ما دقیق نمیدونیم چرا، چون متن دقیق صحبتاش نیست، ولی پلیس به شک میکنه. برای همین اونا 9 دسامبر دوباره کارلوس رو میخوان تا باهاش صحبت بکنن. نمیدونم اینو متوجه شدید یا نه، از نظرم این یک فنیه که پلیس کسی که باهاش مشکوکه رو یه ذره زمان میده، بعد دوباره میخوادتش تا متوجه تفاوت صحبتاش بشه و دروغاشو پیدا بکنه. حالا این بار که کارلوس میاد، حرفهای متفاوتی به پلیس میزنه. خب این حرفها با حرفهای قبلیش کاملا در تضاد بوده و یه جورایی اون به پلیس دروغ گفته بوده. اون میگه که بعد از مهمونی اون و زوی توی فیسبوک با هم چت میکنن و چند تا پیام با هم رد و بدل میکنن و خونه کارلوس قرار میذارن. اونا میخواستن با هم دیگه علف بکشن، اما خب هر نوع دخالتی رو درباره ناپدید شدن زوی کاملا رد میکنه. اون میگه اون شب زوی میاد به خونه من و قرار بوده با هم یه چیزی دود بکنیم، ولی چون چیزی توی خونه نداشتم زوی رفت تا یکم مواد پیدا بکنه و دیگه بر نگشت. با وجود اینکه کارلوس گفته بود هیچ نقشی تو این ماجرا نداشت و از ترس متهم شدن برای مصرف مواد دروغ گفته، اما پلیس دیگه یه مضمون اصلی داشته. کارلوس یک بار دروغ گفته بوده و از نظر پلیس هیچ دلیلی وجود نداشته که باز هم دروغ نگه. نکته بعدی این بوده که خونه کارلوس در شعاع یک مایلی اون لوریفیلد بوده، همون جایی که آخرین بار زوی تلفنش روشن بوده. در همین زمان خانواده زوی دنبالش میگشتن و یه عالم بیلبورد ازش تو شهر نصب کرده بودن. مادر و خواهرش تمام تلاششون رو میکردن که اون رو به خونه برگردونن. پلیس هم دنبالش میگشته. در همین زمان یک زن و شوهر به پلیس میگن که توی 17 نوامبر، یعنی روز گم شدن زوی، اونو در بیرون موتلی به اسم ویلا دیدن. این موتل هم تو شعاع یک مایلی همون لوریفیلد بوده. حالا با دیده شدن زوی اطراف یک موتل، این فرضیه به وجود اومده بوده که زوی رو قاچاقچی های اعضای بدن دزدیدن. خانوادش هم تا حدی موضوع رو پذیرفته بودن، اما تلاش میکردن دست از جستجو نکشن. از نظر پلیس کارلوس هنوز مظنون بوده. پلیس حکم جستجوی خونش رو میگیره. سگ‌ها توی خونه کارلوس بوی زوی رو احساس کرده بودن، اما با اینکه پلیس چندین بار خونه رو حسابی گشته بوده هیچ مدرکی پیدا نکرده بوده. زمان میگذره و سال 2016 میرسه. 3 سال از گم شدن زوی گذشته. خانواده‌اش در تاریخ روز گم شدنش فراخوان میدادن، مردم دور هم جمع میشدن، برای شمع روشن میکردن. مادر و خواهرش هنوز امید داشتن که زوی پیدا بشه. در همین زمان پلیس هنوز به کارلوس مشکوک بوده و کاملا ازش صرف نظر نکرده بوده. حالا دلیلش چی بوده؟ کارلوس بعد از ماجرای زویی به خاطر تهدید و تعقیب دوست دختر سابقش محکوم میشه. این یک علامت برای پلیس بوده که این آدم میتونسته خشونت نشون بده. دوست دختر سابقش به پلیس گفته بوده که کارلوس با خشونت تهدیدش کرده و برای همینم هم ازش شکایت کرده. پلیس یک مدتی کارلوس رو تحت نظر میگیره. بعدم حکم داده بوده که کارلوس حق نداره به دوست دختر سابقش نزدیک بشه. پلیس تصمیم میگیره حالا که همچنان کارلوس براش مشکوکه، پرسجو رو از اطرافیان کارلوس ادامه بده. این نکته رو در نظر بگیرید که اون شب توی خونه کارلوس دی ان ای زوی روی ژاکتش پیدا شده بوده. پس پلیس حاضر نبوده ازش پاپس بکشه. یکی از کسایی که زمان دستگیری کارلوس سر ماجرای دوست دختر سابقش باهاش تو زندان بوده، به پلیس میگه که کارلوس حرفای مشکوکی توی زندان زده. میگه که اون گفته که پلیس ها تا زمین رو نکنن به هیچی نمیرسن. اون میگه کارلوس به شکل ضمنی گفته یک جسدی رو دفن کرده. با این حرفها پلیس دوباره با سگاش میره تو خونه کارلوس و این بار دقیق تر شروع میکنن به گشتن حیات. تو این گشتنها پلیس توی حیات خونه به یه سری استخون میرسه که توی زمین دفن شده بودن. همزمان با درآوردن استخونها و فرستادنشون به آزمایشگاه، کارلوس رو میخوان و بهش میگن که استخونها رو پیدا کردن. اینجا کارلوس میگه که وکیل میخوام و بدون وکیلم صحبت نمیکنه. جواب آزمایش خیلی سری میاد. استخونها متعلق به زویی نبوده، بلکه بقایای یه سگ بوده. اما پلیس که واکنش عجیب کارلوس رو دیده بوده، تصمیم میگیره که بهش نتیجه آزمایش رو نگه تا ببینه اون چطور رفتار میکنه. پلیس توی چند روز بعدی تمام مکالمات و رفتارهای کارلوس رو تحت نظر میگیره. تماسهاش رو گوش میداده و متوجه میشه که کارلوس واقعا فکر میکنه که زوی رو پیدا کردن. با این نتیجه پلیس این بار با یک رادار زمینی میره تو خونه کارلوس. ولی قبل از اینکه جستجوهاشون کامل به نتیجه برسه، کارلوس درخواست میده که با مسئول پرونده صحبت کنه. اون میخواسته به قتل زوی اعتراف کنه. به پلیس ها میگه که اون شب زوی اومد به خونه من و تصمیم گرفتیم که با همدیگه یک ماده‌ای به اسم K2 بکشیم. این مخدر یک نوع ماده مصنوعی روانگردانه که حسابی هم توهم‌زاست. اون تو اعترافاتش میگه که اون شب زوی اومد، شروع به کشیدن مواد کردیم و بعد از تاثیرگذاری مواد من خیلی ترسیده بودم. دوچار حمله عصبی شدم و شروع کردم به ضربه زدن به زوی. بعدم افتاد زمین و منم گلوشو فشار دادم تا مرد. بعدم بدنش رو در جایی توی حیاط پشتی خونه دفن کردم. چند ماه از این حادثه هم که گذشت، جسدش رو در آوردم و در یک قبر عمیق‌تر دفن کردم. بعد از این اعترافات، در روز 16 نوامبر 2018 پلیس کارلوس رو به خونش میبره و اون محل دفن زوی رو به پلیس ها نشون میده. پلیس بقایای بدن زوی رو پیدا میکنه. بعد از این صحبت ها کارلوس رودریگز به قتل زوی کمپوس در 18 نوامبر 2013 اعتراف میکنه و قتل رو میپذیره. پلیس نتایج آزمایش رو میگیره و در رسانه ها اعلام میکنه که بقایای پیدا شده متعلق به زوییه. پلیس توی کنفرانس خبریش میگه که با پیدا شدن بدن زویی با همه ی غمی که خانوادش دارن شاید کمی آرامش بگیرن که اون جایی در جهان در حال عذاب کشیدن نیست. اگرچه کارلوس همش توی اعترافاتش میگفته که بیگناهه، اما یک نامه‌ای به مطبوعات میفرسته و کاملا قتل رو میپذیره. اون توی نامه‌اش ماجرا رو این شکلی تعریف میکنه. میگه که این گناه بهش احساس عذاب وجدان میداده. اون میگه که اون شب توی مهمونی آپریل اون و زوی خیلی به هم نزدیک شده بودن. با هم گپ زده بودن، از هم خوششون اومده بود، با هم قرار گذاشته بودن و به هم گفته بودن که شب هم دیگه رو ببینن تا با هم دیگه یه چیزی دود بکنن. اون توی نامش میگه که از اون شب یه چیزایی یادشه. صدای خنده های زوی هنوز توی گوششه. میگه که ما با هم یه چیزی کشیدیم. وقتی که من برگشتم سمت زوی، دیدم که چهرهش خیلی شیطانی و ترسناکه. میخواستم بهش بگم اما اون میخندید و وقتی حالم رو پرسید ترسیدم که اگر حرفی بزنم نشونه ضعفم باشه. همین موقع بود که یهو صورت زویی شروع به ذوب شدن کرد. من سرم سبک شد و انگار که از زمین فاصله داشتم. وقتی صورتش رو دیدم ترسیدم و زدمش. اون بلند شد سمت در فرار کرد، اما از نظرم یک موجود شیطانی داشت توی خونم می دوید. پس سمتش حمله کردم، اونو زدم زمین و همون چیزی که قبلا گفته بودم، گردنش رو فشار دادم تا مرد. میگه وقتی کارم تموم شد تازه فهمیدم چی کار کردم و اگر اون مواد نبود من هرگز دست به این کار نمی زدم. کارلوس میگه من قاتل بلفطره نیستم، اما برای این موضوع گناهکارم و 5 سال این گناه بزرگ رو با خودم می کشم. در انتهای نامش اون از خانواده زوی عذرخواهی میکنه که باعث این غم شده، ولی میگه که از اونا میخواد که ازش متنفر نباشن، که از نظر من این حرفا خیلی عجیبه. یک نفر رو کشتی، جسدش رو پنهان کردی، خانوادش سالها غمگین و مستاصل بودن و حالا تو میگی که نمیدونم از من متنفر نباش. به نظر من این حرفا عجیب بوده. شاید اگر فقط طلب بخشش میکرده خیلی تاثیرگذارتر بوده، اما خب این نظر شخصی منه. برگردیم به کارلوس. کارلوس توی اعترافاتش میگه که اون موقعی که اون خاله یا عمه، باز من دقیق نمیدونم، تو خیابون یک نفر رو سوار ماشین زوی دیده خودش بوده. میگه که اون متوجه میشه که کسی تعقیبش میکنه و ماشین رو رها میکنه و فرار میکنه. اون میگه که بدن زوی رو بیرون آوردم و توی جای عمیق‌تری دفن کردم به خاطر اینکه سگم متوجه شده بود که توی حیاط پشتی چیزی دفن کردم و مدام زمین رو میکند. وکلای کارلوس سعی کردن اعترافات اولیه اون رو بی‌اعتبار کنن، چون اون زمان وکیلی کنارش حضور نداشته. اما قاضی اعترافات شفاهی رو به رسمیت میشناسه و میگه که دادستان میتونه از اون صحبت‌ها توی دادگاه استفاده بکنه. دادگاه ادامه پیدا میکنه و بالاخره توی سال 2022 کارلوس میپذیره که گناهکاره. یادتونه که گفتم اون همش میگفتش که من زوی رو کشتم ولی گناهکار نیستم. در جلسه دادگاه خانواده زویی توی دادگاه حاضر میشن تا به هیئت منصفه بگن که زویی چقدر آدم خوبی بوده و مستحق بلایی که سرش اومده نیست. هیئت منصفه خیلی وقت صرف نمیکنن. با یک مشورت کوتاه در 18 آگوست 2022 حکم رو میخونه. در این حکم کارلوس رودریگز گناهکار شناخته میشه و به حبس ابد محکوم میشه. خانواده زویی خیلی غمگینن و تقریبا ویران شدن، اما الان حداقل آرامش دارن چون میدونن چه بلایی سر زویی اومده و قرار نیست همه عمر با یک علامت سوال بزرگ زندگی کنه. اما میدونید چیزی که برای من دردناکه اینه که درسته که ما حرفهای کارلوس رو شنیدیم، اما شاید جزئیاتی وجود داشته باشه که فقط کارلوس و زویی بدونن و ما هیچ وقت ازشون باخبر نشیم. شاید اصلا ماجرای اون شب چیز دیگه‌ای بوده باشه و ما نفهمیم که چه اتفاقی افتاده. اما مسئله مهم اینه که زویی کشته شده. نظر شما درباره این ویدیو چیه؟ خوشحال میشم نظر شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگه به این سبک ماجراها و ویدیوها علاقه دارید، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. وقتی زنگوله رو فعال میکنید، هر بار که ما ویدیو بذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید از اولین نفرایی باشید که ویدیوی ما رو میبینن. در ضمن ما روزهای زوج هفته ساعت 11 شب ویدیو داریم. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومده، علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. بزرگترین کمک شما به ما اینه که ما رو به دوستان و آشناهاتون و علاقمندان به این ژانر معرفی کنید. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم شاد باشید.